أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بحث در ادب انبیاء علیهم السلام بود. سیر بحث به ادب توحیدی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رسید. درباره یوسف سلام الله علیه دو بیان هست که البته درباره همه انبیاء این دو بیان صادق است. منتها سیره علمیه اون حضرت مخصوص خود اون حضرت است. بیان اول درباره معرفت توحیدی اون حضرت است. بیان دوم درباره اخلاص عملی اون حضرت. این دو بیان جزء محکمات قرآن کریم است درباره یوسف سلام الله علیه. هر مطلب علمی که با اون مطلب علمی درباره یوسف سلام الله علیه که جزء محکمات است اگر مطابق نبود باید با او تطبیق داد، و هر مطلب عملی که با اون آیه که مربوط به سیره عملی اون حضرت است جزء محکمات است منطبق نبود با تطبیقش کرد. درباره بینش علمی وجود مبارک یوسف ذات اقدس اله از اون حضرت نقل کرد که اون حضرت فرمود ان الحکم الا لله. حکم اعم از تکوین و تشریع مخصوص ذات اقدس اله است. هیچ کاری در جهان هستی اتفاق نمی افتد مگر اینکه ملک و ملک خداست. روی این بینش اگر سخنی از یوسف سلام الله علیه نقل شد که با این بینش عام توحیدی منطبق نبود باید او را تطبیق داد که ان الحکم الا لله. درباره عمل هم ذات اقدس اله یوسف سلام الله علیه را جزء مخلصین معرفی کرد که کذالک نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. مخلصین از بین مخلصین انتخاب می شوند. مخلصین کسانی هستند که سالیان متمادی جهاد و اجتهاد کردند تا اینکه کارشون را برای خدا اخلاص کنند، اوصافشون را برای خدا اخلاص کنن و گوهر ذاتشون را برای خدا اخلاص کنن. در بین این مخلصین که در مقام فعل و اسم و ذات سالیان متعادی کوششیدن خدا یک عده را انتخاب میکند که اینا میشن مخلصین. اینا کسانی هستند که استخلصهم الله لنفسه. از بین مخلصین مخلصین انتخاب میشن. وقتی شخص در مقام عمل مخلص شد نه تنها به طرف بدی نمی رود بدی به طرف او راه ندارد، برای اینکه منشأ همه شرور و نقص ها شیطنت شیطان است. یه مقدمه، شیطان هم از در علم محدود است هم از در عمل و قدرت محدود است. این دو مقدمه. در بعضی از مسائل است اصلا شیطان راه ندارد که فریب بدهد، و در بعضی از بخشای عملی است که شیطان نفوذ ندارد تا اونجا وسوسه کند. حد اکثر تجرد شیطان تجرد وهمی است دیگر. بنابراین او در حد خیال و وهم کار میکند، و اگر در حد خیال و وهم کار کرد در مرحله شهوت و غضب عملا نفوذ دارد. اگر یه موجودی در بخش علمی از وهم و خیال رهایی یافت و در بخش عمل هم از شهوت و غضب رهایی یافت دیگه در دسترس شیطان نیست، لذا هیچ بدی به طرف چنین انسانی راه پیدا نمی کند. ذات اقدس اله در باره یوسف صدیق سلام الله علیه ضمن این که می فرماد این من عبادنا المخلصین است فرمود کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. نه لنصرفه عن السوء والفحشاء، نه اینکه ما او را از بدی منصرف کردیم، بدی را از او باز داشتیم. اصلا بدی حق ندارد اونجا برود. منشأ همه نقص ها و زشتی ها شیطنت شیطان است، به شیطان هم علمن و عملا حدش محدود است. لذا خودش گفت من در باره مخلصین راهی ندارم الا عباده که من هم مخلصین. و ذات اقدس اله فرمود به این که تو در باره دیگران میتوانی وسوسه کنی مگر در باره بندگان مخلص من. در قوس نزول البته همه کمالات داشتن، اما دربار قوس صعود نه این چه نیست، به تدریج افاضه می شود. مثلا در سوره مبارکه یوسف آیه 22 دارد که ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. معلوم می شود در بدء امر این چنین نبود. اختصاصا درباره عیسی سلام الله علیه اونم در یک مقطع خاصی خدا به او چنین قدرتی داد که بگوید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. بعدم اینطور نشد که رسالت و نبوتش تو گهواره و در مدت کودکی شروع شده باشد که امتی داشته باشد، هدایتی کرده باشد، با بو ایمان آورده باشد. بعد هم به طور عادی شد تا زمان خاص رسالتش. خب این که ذات اقدس اله در باره یوسف سلام الله علیه فرمود عقیده یوسف این است این الحکم الا لله، یعنی آیه 40 سوره یوسف که دارد ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم. پس هر جا هر مطلبی از وجود مبارک یوسف سلام الله علیه نقل شد که با این بینش توحیدی خاص سازگار نبود باید به این اصل ارجاع داد. چه اینکه در آیه 24 همون سوره یوسف دارد که کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء لننصرفه عن السوء والفحشاء لنصرف عنه السوء والفحشاء سوء فحشاء را از او باز داشتیم. چرا؟ که انه من عبادنا المخلصین. پس هر عملی که در بار یوسف سلام الله علیه نقل بشود و با مخلص بودن او سازگار نباشد باید به این آیه ارجاع بشود و تطبیق بشود. این درباره علم، اون درباره عمل. اونگاه معلوم می شود که از کودکی زمینه فراهم شده است که این شخص با حسن اختیار خود این مراحل را به فیض الهی و لطف الهی طی کند. در سوره یوسف آیه 6 دارد که بعضی از گزارش های غیبی را یعقوب سلام الله علیه به یوسف اعلام کرد. بعد از اینکه یوسف خوابش را برای پدر نقل کرد، وجود مبارک یعقوب به پسرش فرمود و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. فرمود تو مجتبای خدایی، در بین عده‌ای تو را خدا جبایه میکند، برچین میکند، خلاصه به تو تعبیر احادیث یاد میده. تعبیر احادیث غیر از تعبیر رؤیاست، یعنی هر حادثه‌ای که رخ میدهد این بازگشتش به کجاست، این به کجا منتهی میشود، سر از کجا در میآورد، اینو میگن تعبیر احادیث. اول و رجوع این حادثه کجاست، اینو تو میفهمی، اختصاصی به خواب ندارد. بعد از این که این کرامت ها را یعقوب سلام الله علیه از خود ارائه کرد و به یوسف بشارت داد، یوسف سلام الله علیه با همون اطمینان الهی این راه ها را طی کرد تا اینکه به مرحله رسید که پدرش و برادران او آمدن پیش او و هم برای دریافت کمک هم برای لقای او. در اواخر سوره مبارکه یوسف دارد که آیه 99 فلما دخلوا على یوسف، یعنی پدر و مادر او با برادران او وارد بر یوسف سلام الله شدن، آوا الیه ابویه، پدر و مادر خود را مأوا داد، بنابر این که پدر و مادر او آمده باشند. و قالت خلو مصرم، فرمود وارد مصر بشوید. قبل از این که بگوید آمنین، این کلمه انشاءالله را ذکر کرد. خب این نشانه آن است که یک انسان موحد تمام شؤونش با توحید تأمین است. گاهی انسان در مقام فنا به این راه میرسد، اما بالاتر از مقام فنا که فنای از فناست و بقای بعد از فناست میشود کون جامع. اونگاه ذات اقدس اله را با همه شؤونش مشاهده میکند تا اونجا که مقدور یک انسان موحد است. می شود مظهر لا یشغله شیء عن شیء، اونی که تو روایت هست شیء عن شیء است، نه شأن عن شأن. خب لا یشغله شیء عن شیء می شود مظهر این نام که شد، همه موجودات را می بیند و اونها را به عنوان آیات و نشانه های الهی تلقی می کند. اگر خیلی از اونها رسیده است، اونها را فقط مظهر خیر بودن ذات اقدس اله می داند و مانند اون. پس بالاتر از ندیدن، دیدن آیه‌ای اشیاء است که می شود کون جامعه، که این فناء از فناست و بقاء بعد از فنا، که همه چیز را در جا خود می بیند منتها به هیچ چیزی سبقه استقلال نمی بخشد. الان اگر کسی با تلفن یه خبر مسرت بخشی به ما داد، ما از تلفن تشکر میکنیم یا از اون مخبر. اگر کسی آبی را در ظرفی ریخت به ما داد، ما از اون ظرف تشکر میکنیم یا از خود اون کسی که این آب را به ما داد، ما را از آتش نجات داد. انسان به جایی میرسد که برای او حل است که تمام این خیرات بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، از ذات اقدس اله است و همه مأموران الهی هم ابزار کار هم. اگر همه ابزار کار بودن، به هیچ چیز با نگاه استقلال نمی نگرد، به هیچ چیز هم تغییر نمی کند. خب اگر چنونچه این چنین شد، موحد خالص همه اشیا را به عنوان مظهر و مرآت ذات اقدس اله می بیند. بنابراین این چنین نیست که به هیچ چیزی مراجعه نکند، به هر چیزی که لازم باشد مراجعه میکند، منتها میدوند او ابزار کار است. مثل این که به قلم مراجعه میکند برای نوشتن، اما نوشتن را از قلم نمیداند. به کاغذ مراجعه میکند برای نوشتن، اما نوشتن را از کاغذ نمیداند. همه اینا میشن ابزار. خود را هم در حد قلم و کاغذ میداند که دست در دست دیگری است. اون یدی که ید الله است و فوق ایدی ناس است، اون نویسنده است، او گرداننده است و ماننده آن. با این وضع که رسید، خود را همواره در محضر ذات اقدس اله میند و احساس قربت نمی کند، احساس آرامش می کند. چرا علاوه ذکر الله تسمعین القلوب؟ برای اینکه همه جا در محضر او هست، هر وقت بخواد از او چیز طلب می کند. وگرنه صرف یا الله گفتن که دل را آرام نمی کند. اگر کسی بداند که در خدمت کسی است که همه کار او، خب چنین کسی آرام است دیگر. خب البته اینا مقدمه است، اما بحث در ذیل مقدمه است. الان بحث در آن است که چه انسان آرام می شود. ظاهر علاوه ذکر الله این است که خود ذکر مایه طمأنینه است، نه ذکر مقدمه است برای اینکه انسان به طمأنینه برسد. خب اگر چنین حالتی پیدا شد که انسان به یاد حق بود، هر چه بخواهد در نزد او، چون لله خزائن السماوات والارض، هر قدرت بخواهد در دست اوست، چون لله جنود السماوات والارض. خب چنین کسی مضطرب نیست؟ حالا در جریان یوسف سلام الله علیه بنا شد او رو به چاه بیندازن، خب خیلی آرام میره و ته چاه. اونها میلرزن ولی این آرام است. همون کسی که با او هست در حین فرو رفتن او به چاه، به اون میگوید که مطمئن باش از اینجا بیرون میایی و به جایم میرسی، همین صحنه را هم به اونا گزارش میدی. در حین چاه رفتن این رو در سوره مبارکه یوسف بیان کرده، برای اینکه اصلا در سوره مبارکه یوسف از نبوت یوسف سخنی نیامده، فقط همین مقدار از وحی الهی که به یوسف داده شد او را واخبر کردن. وقتی برادران خواستن او را به چاه بیندازن، آیه 15 سوره یوسف این است که فلما ذهبوا به، یعنی اذهبوه، او را بردن، و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. فبود اینا نه الان با خبرن، نه اون روزی که تو اینها را با خبر میکنی با خبرن. تو سالم میمونی، به جایم میرسی، اونا به حضورتون میآیند، تو همین جریان رو به اونها گزارش میدهی. و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. اونگاه وقتی برادران یوسف آمدن پیشش در همون سوره مبارکه یوسف آیه 89 به بعد دارد که قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه انتم جاهلون، میدونید با یوسف چه کردید شما؟ قالوا اینک انت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی. خب چنین کسی در بیابانی اگر ته چاه برود هم آرام است، چون در محضر کسی است که به یده خزائن السماوات و الارض، لهو خزائن السماوات، در مشهد کسی است که لهو جنود السماوات و الارض. این حالته، همون تأیید میکند که رب اون شخص زنده نیست که آزاد شده، چون یوسف سلام الله علیه فهمود که اذکرنی عند ربک، نه ربی یا ربنا، فانساه شیطانو ذکر ربهی، یعنی اون زندانی که آزاد شد دیگه یادش رفته پیش مولاش برین حرفا رو بزنه. این که اظهار تظلم میکند و میگوید چرا من اینجا بیگناه موندم، این کمال شهامت است. بعدم که خواستن او را از زندان در بیارن دیگه بیرون نمیام تا معلوم میشه من بیگناهم. خب اینجور آزادانه سخن گفتن که فضیلت است که. وقتی هم گفتن حالا بیا بیرون، گفت نه چرا بیام بیرون، معلوم میشه من جرمم چی بود. این که معلوم میشه من جرمم چی بود با شهامت حرف زدن که فضیلت است، اونجا هم اعتراض کردنم فضیلت است. گفت برو پیش ربت بگو گناهم چیه اینجا من معطلم. بعدم که اونا رو دلسوزی خواستن ای رو بیرون بیارن، گفت نه نمیام بیرون، معلوم کنید که من چرا آمدم اینجا. بعد که اونها گفتن که الان حسل حق ان رابطو، گفت حالا که فهمیدید من بیگناهم حالا میام بیرون. نه این مثاله ها مونده، نه این که اذکرنی این در ربک، گفت چرا موندم میمعتلم. این اعتراض کردن و آزادانه سخن گفتن که فضیلت است، این توسل نیست. نشانش اینه که وقتی هم که گفتن بیا برون، گفت نمیام. این مردانه حرف زدن است، این که نمیخواست از زندان بیاد بیرون که. خب اگر دلش از زندان گرفته بود وقتی گفتن بیا بیرون چرا گفت من اینجا میمونم؟ گفت من باید روشن بشه که من بیگناه هم بعد بیام بیرون. حالا که ثابت شد بیگناهن، اونا گفتن الان حسل حق ان رابط تو ان نفسه، گفت خب حالا خوب شد، حالا که فهمیدید من بیگناه هم حالا میام بیرون. یعنی خود اون شخص بعضی مدتی متذکر شد که وقتی در زندان بود یوسف سلام الله علیه نسبت به او راه هدایت کرد، تعبیر خوبی بر او کرد، نسبت به احسان کرد، تازه یادش آمد که برود به فیشه سلطان مصر و عزیز مصر گزارش بدهد که جرم این زندانی چی بود. نه وقتی خدا دارد انه من عباد المخلصین، بعد دارد ان الحکم الا لله، این دو مطلب را که یکی به علم برمیگرد یکی به عمل، خدا سرلوحه سیره عدیبانه وجود مبارک یوسف سلام الله نقل میکند، ما حتما باید این کار را بکنیم. اینا محکمات بحثن. اگه کسی مبنای گونه است که این الحکم الا لله، بعدم خدا فرمود انه من عباد المخلصین، خب اگر کسی مخلص است شیطان راه نداره دستن پیش او. اونجا به دیگران متوسل نشدن، اونجا هم همین طور است. اینجا توسل نیست، اینجا اعتراض است، فریاد است، توسل نیست. اگر توسل بود وقتی که معناش این بود که او از زندان خسته شد، حالا که دستور دادن از زندان بیا بیرون برای اینکه سلطان خواب دید، نمیام. باید معلوم بشود گناه هم چی بود که من در زندانم. بعد هم که معلوم شد بیگناه است، لیعلم انی لم اخنه بالغیب، خودش گفت تا اونا بفهمند من بد نکردم، حالا که اونا فهمیدن یوسف بیگناه است خواهد بیرون. اون اصلا تو نوبت‌های قبلم گذشت که هم مطبهی و هم به حال اولا هم رعا برهان ربه، اون فعل خارجی که واقع نشد، نه از مرد نه از زن، قصد واقع شد از زن، اما این قصد از یوسف سلام الله علیه هم واقع نشد. چرا؟ برای اینکه فهمود ولقد همت بهی، پس اون زن قصد کرد و هم به حال اولا ان را برهان ربه،
این لوح امتحانی است. اگر برهان رب را ندیده بود میل میکرد، چون دید میلم نکرد. در مقام با نفس معصوم بود، نه در مقام فعل. خب این که فرمود انه من عبادنا المخلصین نشون میدهد که هم در مقام عمل این چنین است، هم در مقام علم که فرمود ان الحکم الا لله. وجود مبارک یوسف هم در همون اوائل گفته بود خدایا تو میدانی اینها پیشنهاد بد من میدهند، من اگر امر دائر بشود بین تبهکاری و زندان، زندان رو مقدم میدارم. رب سینو احب و الی مما یدعوننی، و اگر تو مرا حفظ نکنی ممکن است خدایی ناکرده من آلوده بشوم. بالاخره همه اینها به برکت عنایت الهی محفوظن. خب چنین عنصر شجاعی هرگز حاضر نیست تن به آلودگی بدهد. اونگاه وقتی برادرها و پدر و اینها آمدن، وجود مبارک یوسف با اونها اینچنین برخورد کرد، فرمود ادخل مصر انشاء الله آمنیم، و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. و این تکریم پدر و مادر و برادرها به عنایت الهی باید انجام می شد تا اینکه اون خوابی که دیده از تعویل بشود. حالا یوسف گفت یا ابته هازا تعویل و رؤیای من قبل رأیتهم لی ساجدین، این تعویل اون روست. این یک تعویل هم درباره رؤیاست هم درباره احدوثه. قد جعلها ربی حقا، نه من خودم زحمت کشتم، سالیان متمادی تو چاه رفتم، تو زندان رفتم، این کمال را به دست آوردم. این با ادب توحیدی سازگار نیست. لذا گفت قد جعلها ربی حقا، اینم دو. بعد فرمود و قد احسن بی، حالا در جمع پدر و برادران این سخن را دارد. و قد احسن بی، ذات اقدس اله نسبت من خیلی احسان کرد. از اخرجنی من السجن، من از زندان آزاد کرد. با اینکه همه مشکلاتی که دامنگیر یوسف سلام الله علیه شد اون چاه بود، اصلا اسم چاه را نمی دارد که مبادا این برادران شرمنده بشن. این میشه فرشته. خب چاه منشأ همه مشکلات او بود، زندان که خیلی ها بودن، که اگر او چاه نرفته بود که به زندان هم نمی افتاد. که تو بیابان گمنامی کسی رو تو چاه بیاندازن در حقیقت اعدام است، منتها حالا نمود. مگر اون خدا احسان نکرد نسبت بود؟ اون احسانی که دیگری شرمنده می شود آدم چرا به رخ دیگری بکشه؟ خب خدا احسان کرد دیگه. خدا در هنگامی که یوسف میخواست به چاه بره به او گفت که به او حینا الیه تنبئنهم به امرهم هازا و هم لایش. بعد مسیر قافره را هم طرزی تنظیم کرد که به این سمت بیان فعدلا دلوهو تا او را از چاه بدر آورد. همین ها راه نمای هایش ذات اقدس اله بود. خب قافله میتوانست از جاه دیگر برود، از چاه دیگر آب بگیرد. خب همه این کارها را ذات اقدس اله نسبت به یوسف کرده. این بهترین احسان است که او را از چاه نجات داده. اما اصلا صحبت چاه نیست. میفرماد وقد احسن بی از اخرجنی من السجن. نه، او رو ذات اقدس اله به او فهموند و اون هم گفت که انما عشق و بسی و حزنی الله، انسان در فراق یک پیغمبر گریه کند عبادت است. این که برای شخص خودش که نیست، که جامعه از فیض او محروم هم. این عبادت است، این که برای شخص نیست. خب این که گفت و جاء بکن من البدو، اینم از نعمتهای الهی است. بدو یعنی بیابان. این که گفته میشد بدون گفتم، بدون گفتم، این ناتمام است. باید گفت بدعن گفتم، او محموز است، یعنی ابتداعا گفتم. بدو یعنی بیابان. کسانی که اهل بادیه هستند اونا اهل بدو. خب و جاء بکن من البدو، بعد فرمود من بعد ان نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی، شیطان بین من و برادرم برادرانی اختلافی ایجاد کرد. دیگه نگفت اونا نسبت من بد کردن، خب از طرف یوسف سلام الله علیه چه بدی نسبت برادرشو؟ گفت من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اینجا هم باز در حضور او تهمت سرقت میزنن، خودشو معرفی نکرد. بازم اونجا که رفتن در مصر هم گفتن که یک برادری داشت دزدی کرده بود، اینم مثل او معاذالله. خب حالا شما او رو به شاه انداختید دیگه، چه کار به او دارید؟ او که خبری از اون نیست که. بازم دست بر نمیدارید، او رو به شاه انداختید، الان چندین سال گذشت، 13-14 سال گذشته، از او خبر ندارید. یه برادری داشت دزدی کرد چه بود دیگه؟ این خوی تلخ اونها را یوسف سلام الله علیه فهمود. شما میدونید با برادر او چه کار کردید؟ بعدم وقتی گفته اینکه لنت یوسف، گفت حالا ما بد کردیم، ما را بخشید، همونجا بخشید. قال لا تصیب علیکم الیوم یغفر الله لکم. حالا بعضی خواستن بگن فرق بین جوان و پیر این است که جوانها زودتر گذشت میکنن، پیرها اهل عقده در میان. این برداشت هم نباشد، ولی بالاخره یعقوب دیرگذر بود و یوسف زودگذر. اونی که به چاه رفت و 14 سال رنج دید، همین که به او گفتن ببخش، گفت بخشیدم. اما وقتی پیش پدر آمدن گفتن یا ابانا استغفر لنا فمو سوف استغفر لنا، حالا او رو توجیه کردن، یعنی نماز شب، موقع نماز شب فرا برسه، گناهتون خیلی سنگین بود، در نماز شب باید دعا کنم. اونم راه دارد، ولی منظور اونه که یوسف چنین مقام والایی داشت. خب من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، یعنی کاری را که خودش بخواهد طرزی انجام میدهد که دیگران بیخبرند، لطیفانه انجام میدهد، حتی خود انسان هم باخبر نیست. در رزق هم همین جور است، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، طرزی انسان را اداره میکند که انسان باخبر نیست. فرمود ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. انه هو العلیم الحکیم بیان بود که در آیه ششم همین سوره یوسف از زبان یعقوب سلام الله علیه نقل شد که کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. اینجا هم فرمود علیم حکیم. بعد حالا این ربی که یوسف سلام الله علیه گفت باعث شد که از همه این سکوها پرواز بکنند، دیگه مستقیما با خدا مناجات بکنند. اینا تازه آمدن و پدر، مادر، برادرها تازه از راه رسیدن، همین دو سه جمله را با اونها گفت. بعد گفت ربه، حالا با خدا خود را درد میزنند، ربه قد آتیتنی من الملک، خدایا این قدرت و سلطنت را تو دادی. این از ذره نفوذ بر مصر. و علمتنی من تعبیر الاحادیث، هم تعبیر رؤیا هم تعبیر احدوث را به من آموختی. فاطر السماوات والارض، ای خدایی که آسمان ها و زمین پدیده نوظهور تو هم، چون تو فاطری، انت ولیی فی دنیا والآخره، در همه شؤون من تحت ولایت تو هم. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. بعضی از اهل معرفت گفتن به این که مردان الهی وقتی به مقامی رسیدن از خدا تقاضای مرگ میکنن، این توفنی مسلمن را وجود مبارک یوسف تو چاه نگفت، تو زندان نگفت، تو اون قحطی ها و درد ها و رنج ها نگفت، حالا که به اوج عزت رسید عرض میکنن توفنی مسلمن، که مبادا این مقام او را مرعوب کنه. اما بیان سیدن استاد این است که این توفنی مسلمان معناش نیست که همکنون این درخواست مرگ کرده است، بلکه معناش آن است که دارد به وصیت پدر عمل میکند، چون پدر و همچنین جد بزرگوارش از ابراهیم سلام الله علیه رسیده است که شما بکوشید مسلمان بمیرید. آیه 132 سوره بقره این است که و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خب مستحضرید، نمی شود انسان را از مردن نهی کرد، چون کل نفس ذائقة الموت، اما می شود با یک قید نهی کرد، بگوین کافرن نمیر، مسلمن بمیر، این چنین. فلا تموتن الا و انتم مسلمون. باز همین یعقوب سلام الله علیه به فرزندان خود در حال وصیت مسئله اسلام را مطرح کرده است. یا یوسف سلام الله علیه دارد به وصیت پدر عمل میکند که عرض میکند توفنی مسلمان. خب این بیان سیدن استاد رضوان الله علیه بیان قرآنی است، بیان خوب است، اما اون لطیفه همچنان به لطافت خود باقی است. این درخواست تو چاه نشرده، این درخواست را تو چاه و تو زندان امثال ذالک نکرده. یه وقت از انسان میخواد مسلمان بمیرد، بسیار خوب، به فکر مرگ هست، منتها میخواد مسلمان بمیرد. این به فکر مرگ بودن و مسلمان مردن را در اوج قدرت گفته است، نه در حدید ذلت. تو چاه نگفته توفنی مسلمان، تو زندان نگفته توفنی مسلمان، روی تخت عزت مصر که نشسته است گفت توفنی مسلمان. یعنی میخواد وصیت پدر را عمل بکنن. عرض کرد خدایا مبادا خدای ناشده این مقام طوری بشود که ما را از اون اسلام و انقیاد به سوی تو باز دارد، توفیق بده کمچنان مسلمان باشیم و مسلمان بمیریم. و چون صالحین در مقام ذات مقام مخصوصی دارند، هم ابراهیم سلام الله علیه درخواست کرد و الحقنی به صالحین، و هم خود یوسف سلام الله علیه که عرض کرد توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خب در این حال که در سوره مبارکه انعام بسیار از اینها را خداوند به عنوان صالح معرفی کرده است، کل من الصالحین، این اشاره بحث درباره از یوسف سلام الله علیه، البته ادب توحیدی حضرت یوسف، وگرنه سایر مسائلی که مربوط به سیره علمی و عملی و حضرت است جداگانه است. اما بعد از یوسف کم کم نوبت به حضرت موسی سلام الله علیه میرسد. حضرت موسی سلام الله علیه در همون مصر حادثه‌ای برای او پیش آمد که کسی را کشت، مجرمی را کشت، به طرف مدین گریخت تا شعیب را از نزدیک درک کند و محضر او را درک کند. آیه 16 به بعد سوره قصص این است که عرض کرد قال ربی لرم تو نفسی فغفر لی فغفر لا انه هو الغفور الرحیم. این دعاها معمولا که ادب انبیا را نشون میدهد با رب رب شروع میشود. اون ظلمی که موسی کریم داشت نظیر ظلمی که آدم سلام الله داشت، نه ظلم تحریمی بود و نه تنزیهی، اصلا حکم مولوی نبود بلکه حکم ارشادی بود. یک تبهکار را از پا در آوردن و مظلومی را نجات دادن کار خوبی است، ولی منتها برای خود آدم زحمت ایجاد میکند که من نسبت به خودم مشکلی ایجاد کردم. لذا در اواخر وقتی که مأمور شد برگردم به مصر، نفرمود من گناهکارم، فرمود ولهم علی ذنبون، من پیش اینها مجرمم، اگر من گناهی نکردم، من یک مظلومی را آزاد کردم، ولهم علی ذنبون فاخاف ان یقتلون. این طلب مغفرت یعنی خدایا مشکل ما را حل کن. طلب مغفرت هم تو بحث‌های تشریعی راه دارد، هم تو بحث‌های تکوینی. قال ربنی لرم تو نفسی فغفلی فغفر الله انه هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین. خدایا این نعمتی که تو من دادی، این قدرتی که من دادی، من هرگز این قدرت را صرف پشتوانه و پشتیبانی تبهکارا نمی کنم. این هم که ما تو نماز می خونیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از انعمت علیهم هم موسی کریم سلام الله علیه. خب یعنی خدای اون توفیق را با بده، قدرتی که ما دادی چه علمی چه عملی در راه باطل صرف نکنیم. فلان اکون بهیرم به مجرمین، برای اینکه موسی کلیم سلام الله علیه ارسد ربه بما انعمت علیه فلان اکون بهیرم به مجرمین. ما هم عرض بکنیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از انعمت علیهم موسی کلیم است. موسی کلیم صراطش چی بود؟ عرض کرد ربه بما انعمت علیه فلان اکون بهیرم به مجرمین. خدایا اون توفیق را ما بده، این نعمتی که ما دادی، ما این نعمت را صرف پشتوانه تبهکارا نکنیم، در راه مظلومین صرف کنیم نه ظالمین. ف فقضا علیه قال هذا من عمل شیطان انه عذاب و مضل. چون شیطان همه کارها با هر چه مشکلی پیش می آید، چه مربوط به تحریم باشد، چه تنزیه باشد، چه مشکل آفرینی باشد، مال اوست. و هر چه مربوط به سعادت و تسهیل و تیسیر است، مال رحمت رحمانیه است و مال فرشته است. شیطان مثل آدم نسبت به خودش به زحمت افتاد. شیطان کاری نکرد که او ترک اولایی بکند، که خودش به زحمت افتاد. مثل مجاهدینی که الان رفتن خاکسید اول رو گرفتن، خب به در زحمتن، از من خدای ما رو نجات بده. میگن ولهم علی ذنبون فاخافون یقتلون. حالا اگه کسی رفته خاکسید دشمن گرفته، که ادی از اونها رو به هلاکت رسونده، به خدا عرض و خدایا ولهم علی ذنبون فاخافون یقتلون، من پیش این صدامی ها مجرمم، ممکنه من از پادر بیارن، تو منو کمک بکن. این جور دعا کردن است. بعد هم که آمد در جریان مدین و اون آب را برای فرزندان مدین در کمال ادب کشید، فاستقال هما ثم تولى الى الظل، در آیه 24 سوره قصص دارد همین مقدار عرض کرد، فقال ربه اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، اما چی به من بده دیگه نگو. بله، یعنی اون انه عدو مضل مبین، این یک تبهکاری را از پادر آوردن که عمل رحمان است. لذات نشانش این است که نگفت من مذنبم، فرمود ولهم علی ذنبون، من پیش اونها مجرمم، نه که پیش تو مجرم باشم، من پیش تو گناهی نکردم. چرا؟ عمل رو قبول دارد. میاد من به زحمت افتادم، مثل جریان آدم سلام الله علیه، الان من به زحمت افتادم، خدای امر ارشادی کرده طبق سوره طه، فرمود به این که نه اگر اینجا باشی نه از درون آسیب میبینی نه از بیرون. حالا یه کاری کرد که در آسیب میبیند، در زحمت است، عرض بکند که مشکل ما رو برطرف کنیم. این کار تکلیفی که نیست، تشریعی که نیست، نه تحریم است نه تنزیه. فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، پیشنهادی نداد مگر که ذات اقدس اله برآورده کرد. والحمد لله رب العالمين.